بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، یک شنبه 14/12/1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر آیه 60 سوره مبارکه مائده هست. اسلوب آغاز سخن با قول استفهام مشابه اسلوب آیه 59 که با قول و با استفهامه. مخاطب اون آیه 59 اهل کتاب هستن، با این وحدت اسلوبی معلوم میشه مخاطب آیه 60 هم باز اهل کتاب هستند. لذا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن، آیا گزارش بدم به بدتر از این؟ بشر من ذلک مثوبتن عند الله. با توجه به اینکه آیه 60 و آیه 59 از سه جهت اسلوب قول، استفهام و مخاطب و متکلم یکسانه، یعنی متکلم و مخاطب و دو تا اسلوب استفهام و امر قول، هر دو جمله امریه قول، با توجه به این بحث ها ما باید آیه 60 را در راستای آیه 59 معنا کنیم. به همین خاطر بنده جاهایی که احتیاج داشته باشه به تطابق بین دو آیه از اون استفاده خواهم کرد برای بیان آیه. در مورد کلمه قول قبلا عرض شد که فقط ابلاغ وحی نیست، بلکه فراتر از ابلاغ وحی تبیین آن برای ما نزل الیهم هست، باید تبیین بشه، اثبات بشه، شرح داده بشه، باز بشه این آیات. قل هل انبئکم بشر من ذلک. دلیل عرضم این است که بالاخره چه خدا قول بفرماید و چه نفرماید پیامبر باید ابلاغ بکنه. پس وقتی که قول دارد با وقتی که ندارد یه فرقی باید بگذاره، بگذاریم بین اینها، یعنی حتما یه وظیفه ای رو دوش پیغمبر میاد وقتی که کلمه قل اضافه می شود. وقتی که نیست هم باید بفرماید، وقتی که قل هست چی؟ بازم همون یا نه یه وظیفه دیگه رو دوش پیغمبر آمد. به همین خاطر از اون وظیفه ای فراتر از ابلاغ سخن خدا به مردم، بلکه علاوه بر ابلاغ تبیین و شرح دادن اونم هست تا مطلب روشن بشه. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله، درباره استفهام هل، میدونید که هل از اون به معنای آیات منتها هم حل بسیطه هست هم حل مرکبه. اگر از اصل وجود صحبت بشه حل بسیطه هست، اگر از وصف موجود میشه مرکبه. در اینجا دو تا مسئله، یعنی فراتر از اون اصل بحثه، آیا من گزارش بدم به یه چیزی که فراتر از اینه؟ هل اونم به اکم؟ پس هل استفهام، اونم به اکم از نبع میاد، نبع و انباع یعنی گزارش دادن، فرق است بین انباع و بین تعلیم. تعلیم اینه که ایجاد علم در مخاطبه، یعنی در متعلمه، میشه تعلیم مطابع تعلمه. علم آدم الاسماء کلها، اما انباع اطلاع رسانیه، اون علم تحقق پیدا نمی کنه. گاهی اوقات هست دانش آموزان از یه درسی 20 می گیرن و روز بعد از امتحان هم دیگه همه مطالب از خاطرشون میره تمام، اون دانش تحقق پیدا نکرده. اون سعه وجودی علمی تحقق پیدا نکرده برای اینا. این با همچین چیزی، اما تعلیم ایجاد علم، علم میشه باعث شرح صدر انسان میشه. اینجا در اینجا هل انبئکم از واژه انباع استفاده شده، از گزارش استفاده شده، که اونها گرچه در جریان عام قرار میگیرند ولی یه تأثیر وجودی واسه اونها نداره، فقط اطلاع پیدا میکنن که مثلا چی هست. حالا هل انبئکم، ولی در یکی از چیزایی هم که پیش رو داریم ما روز قیامت، مسئله انباع الهیه. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. این انباع در روز قیامت تحقق پیدا میکنه. حالا در اینجا هل انبئكم، حالا من به شما گزارش بدم، نبع فشد خبر، انبئكم یعنی گزارش بدم به شما. سخن مال پیامبره، اگر نه طبق دستور الهی پیغمبر به اونها بگو من گزارش بدم به شما اهل کتاب. هل انبئکم، نه در جریان فرشتگان را که شما از شما عرض کردن، فرشتگان نمی دانستن اسما را حضرت آدم به اونها انباع کرد و تعلیم حضرت آدم نمی دانستن، خدا بهشون تعلیم داد. هل انبئکم بشر من ذلک، شر در اینجا افعل تفضیل هست به قرینه من که در اینجا وجود داره. پس هرگاه افعل با من به کار بره افعل تفضیله، بدون من باشه افعل تعیینه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا، اعلا دیگه اعلا من نیست، الله اکبر دیگه من در اینجا نداره، مطلقه میشه تعیینی. اما در جایی که من میاد تفضیلی میشه. پس گاهی اوقات صفت عالی بکار میبریم، گاهی اوقات صفت تفضیلی. در فارسی بین صفت عالی و صفت تفضیلی فرقه، یکیش هست مثلا بهترین، یکی به. ولی در عربی هر دو با یک هیئت منتقل میشه، منتها یکیش با من یکی بدون من. الان در اینجا با من به کار رسته و این شر، یعنی اشر، یعنی شرتر، شرتر، اشر رو میخوام شرتر از این رو بگم. پس نکته که الان اینجا بگیم که شر افعل و به جا به خاطر من افعل تفضیلی است. اینو که عرض میکنم مفهوم داره، چون تو تفاسیر این شر را افعل تعیینی گرفتن و بعد باید منش را یه فکری براش بردارن. علت این که افعل تعیینی گرفتن این است که اصلا فقط اینا شرن، نه این که هم مؤمن شر باشد هم یهودی شر باشد، الا این که یهودی شرتر باشد. نه، اصلا مؤمن خیره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. اونا شرن، اینا خیرن. پس مؤمن خیره، اونا شرن. نیست که شر و مثلا بگیم که بدتر از مؤمنان یهودی ها، یعنی که عبارتی صحیح نیست. ولی ذا بنده اصلا به افعال تعیینی بحث رو سوق نمیدن، بلکه به افعال تفضیلی و تکلیف رو کلمه ذالکه روشن میکنه که مراد از ذالکه چی باشه. پس شر شد افعال تفضیلی به قرینه من. اما ذالکه چیه؟ ذالک اسم اشاره. یه فرقی بین اسم اشاره و ضمیر هست. هر دو گاهی اوقات یک مشار الیه و مرجعی دارن، اما هر گاه که مرجع دقت بفهم، هر گاه مرجع تفضیلی، ای افعال تفضیلی، بعضی ها نه بقیه کلن، بعضی ها تعیینی گرفتن، افعال تعیینی گرفتن، اون نه افعال تفضیلی است. بله متوجه نشدم. خب حالا همون منم عرض میکنم به خاطر همین قرینه عرض کردم و در این حال گرفته شده تفاصیل اوردن. بله، اما مراد از ذالکه، میخوام فرق بین ضمیر و اسم اشاره رو عرض کنم. ضمیر به شخص، به ذات، به افراد برمیگرد، اما ذالک یا اسم اشاره اینها به فراتر از شخص برمیگرد، به وصف برمیگرد. مثلا اولائکه، اولائکه بعد از بیان اوصاف میاد، یعنی اشخاصی که چنین اوصافی دارند. اما اگر هم باشه به اون ذواتشون برمیگرد. حالا نمیخوام بگم که اون اوصافشون نمیخوام در نظر بگیریم در هم، میخوام بگم کثرت بکار بردن هم در این اشخاص است، اما در اسماء اشاره اوصاف است. پس به صورت کلی بگم، اسماء اشاره اوصاف، ضمایر اشخاص. در اینجا ذالک آمده، زا اسم اشاره است، مشار الیهش این است، آیا مشار الیه و اوصافه یا شخص. بعضی از تفاسیر این ذالکه رو به اشخاص برگردوندن و گفتم مراد از ذالکه یعنی مؤمنان. شما مؤمنان رو مسخره میکنی، بهتون بگم بدتر از این مؤمنان چه کسانی هستن؟ شما بالاخره یه بدی در اینا میبینید که مسخرهشون میکنی، یه بدی میبینید که عیب جویی میکنی. بدتر از این رو بگم کیه؟ بدتر از خودتون هستی. بعضی از تفاسیر بحث رو اینجوری بردن که ذالک رو برگردوندن به مؤمنان. خب برای شما ممکنه عجیب باشه، خب چرا ما ذالک رو به مؤمنان برگردیم؟ به خاطر اینکه بعد از ذالک کلمه من آمده، به شر من ذالک مصوبتا عند الله. اون اشر چه کسیه؟ من لعنه الله.
امه، چون اون ور اشخاص آمده این زالکه رو هم اشخاص گرفته. عرض حقیقی اینه که ما برای فهم آیات از سر آیه باید شروع کنیم به تبیین تا به ته برسیم. در مقابل این ایده حقیق بعضی ها از ته میگیرن به سر میان، یعنی برای مقصود از ته. مثلا یک کتابی به نام از تحقیق در روش تحقیق موضوعی در قرآن، جناب آقای دکتر لسانی این کتابی رو نوشتن، روش تحقیق موضوعی. یکی از شیوه هایی که ایشون توی بحثشون ارائه دادن این است که برای اینکه بهتر بفهمیم ما آیه رو از ته شروع کنیم به پس از یک کلام. اگر از آیه یک تا پنج هست و ما آیه سه رو میخوام بفهمیم، اول رابطه پنج با سه، چهار با سه، بعد سه با دو، سه با یک، سه بس. ما میگیم اصل الکلام، صدر الکلام، اصل الکلام، یعنی در شیوه بیان این صدر کلام اصل کلامه. از اینجا شروع میشه به بعد تبیین میشه، تغییر میخوره، محدودتر میشه. علامه طباطبایی برای این عرض حقیقت که از سر شروع میشه بحث ها، در آیه 151 سوره مبارکه بقره، اگر آدرس رو خوب حافظم ثبت کرده باشه میگم، در آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، این ببنایی که من درز میکنم اونجا ایشون تبیین کرد و گفتن این مسئله یکی از نکاتیه که از اون هزاران باب در تفسیر قرآن گشوده میشه. یعنی یکی از اون اصولی که باب هزار باب از آن باز میشود این اصل است که اصل کلام صدره و هر چی میرود بازتر مطلب دیگه، یعنی اصل همون اولی است و بعدی ها هم میاد اونها رو تبیین میکنه، تبیین میکنه، تبیین میکنه. این شاکله اولی معنا با صدر بحثه. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، این آیه رو ایشون بررسی کردن جمله به جمله اون و رابطه این جملات رو بیان کردن و در بحث روایی اون بیان فرمودن که این بحثی که از اون مسائل کلان قرآن شناسی. الان در اینجا ما اول باید تکلیف من ذالک رو مشخص بکنیم، بعد تکلیف من رو. ذالک اسم اشاره است، اسم اشاره هم به اوصاف برمیه. حالا کدوم اوصاف؟ اوصافی فاسقا. میگیم تا الان ما گفتیم اینها چه کسانی هستن؟ کسانی که نماز را، اذان را، دین را مسخره میکنن. کسی که دین را، نماز را، اذان را مسخره میکنه، به بازی میگیره، کسی که به خاطر ایمان به الله و به وحی انتقام میگیره، عیب جویی میکنه، کسی که فاسقه، اینا شرن، این شر رو داره بیان میکنه. پس شرش یکی فسق، دیگری عیب جویی از وحی و ایمان، از ایمان، عیب به مسخره گرفتن نماز و اذان و به بازی گرفتن دین. میگه بدتر از اینم بگم، یعنی بدتر از این کارها، یعنی من شر ذالک، زال یعنی مازوکر، مازوکر یعنی این امور که این امور رو من شمردن، فسق بود، انتقام بود، استهزاء و بازی با نماز بود، با نماز و اذان بود، استهزاء و بازی دین بود. اینها گزارش کار یهودی هاست. بعد وقتی گزارش کار اینها رو بیان میکنه، میخوام مردم مثلا فکر میکنن فقط کار اینا همینه، بگه نه بدتر از اینم میکنن، میخواید بدتر از این رو هم بدونید اینا چی هن؟ من شر، پس هل انبئکم به شر من ذالکه، ذالکه این امور چندگانه که ارز کنه، مثوبتن، این مثوبتن حیثیت شر را بیان میکن. مثل این تمیز هست اونطوری مثوبتن. مثوبه برادران از کلمه ثوب میاد، ثوب یعنی لباس بافتنی، به بافتنی جا میگن لباس، صوب. پس باید توجه داشته باشیم که به چی میگن صوب. صوب یعنی ولذا اگر که نسبت به پیرزن ها گفته شده که اشکالی نداره که ثیابشون رو در بیارن، یعنی مانتوی مثلا جاکت بافته شده اونا رو در بیارن، نه اینکه زیر پیرنش هم در بیاره. او روپوشه. پس ثیاب با دسار فرق میکنه. ثیاب با دسار، دسار اون بزید که به بدن میکسته، ثیاب اون روپوشه. روپوشاشون رو بذارن کنارش کنه بذار. ثیاب بافتنی جاته. پس حالا چرا به نتیجه عمل میگن مثلا ثوب یا ثواب؟ ثواب بخاطر اینه که این نتیجه عمل خودمون، خودمون خودمون واسه خودمون بافتیم، خودمون برای خودمون ساختیم، اینا نتیجه عمل خودمونه، بافتن خودمون، ساختن خودمون. حالا این من به شر من ذالک مثوبتن. پس کلمه ثواب معنای لغویش هم درست کردن، با صوب همسویه. صوب هم یعنی لباس بافتنی. چرا به نتیجه عمل میگن ثواب؟ به خاطر اینکه در بافتنش ما ها مؤثر هستیم، در به ثمر برسیدنش، غیر از فضل، غیر از اجر ثواب. این دنیا ثواب رو میخواد رابطه اون نتیجه رو با ما برقرار بکنه، اما فضل نسبت به پروردگار عالمه. من ممکنه مستحقشم نباشم، خدا لطف کن فضل داشته باشه، اما ثواب میخواد این رابطه رو برقرار بکنه، بگه این ثمره عمل خودت. این یه نکته. نکته بعد این است که اینم برادران یه نکته بسیار مهمی است که عرض میکنن. این اینا در ضمن این که ما در خدمت آیات هستیم، در واقع داریم اصول و قواعد تفسیر را تطبیقی کار میکنیم. یعنی در ضمن این که داریم آیه میخوانیم، اصول و قواعد و مبانی و مبادی تفسیر رو داریم یاد میگیریم. در اینجا بحث لغوی است و اون یعنی بحث لغت شناسی قرآن کریم. توجه داشته باشیم که آیات واژه های قرآن را نمیتوانیم فقط اصطلاحی معنا کنیم، نمیتوانیم فقط لغوی معنا کنیم. بعضی ها هستن که وقتی میخوان لغت را معنا کنن فقط معنای لغوی رو میگیرن، معنای لغویش رو میگیرن، دیگه توجه ندارن که یه معنای اصطلاحی هم داره. بعضی ها معنای اصطلاحی رو میگیرن دیگه معنای لغوی را بیتوجه میکنن. ما میخوام بگیم که باید بدانیم اون معنای اصطلاحی در راستای معنای لغوی است. اولا معنای اصطلاحی در راستای معنای لغوی است، یعنی معنای ویژه‌ای هست اون معنای اصطلاح قرآنی. ثانیا در قرآن یک واژه در معنای لغوی خودش هم به کار رفته. پس در یک واژه در قرآن هم معنای اصطلاحی دارند هم معنای لغوی دارند. مثلا صلات، سلام هم حقیقت شرعیه قرآنی است هم در همون معنای لغویش بکاز است. وقتی میگه ما کان صلات هم اندل بیت الا مکان و تسبیت ها، مراد از صلات این حقیقت شرعیه نماز که نیست، رکوعشون سجودشون نماز، اون همون معنای لغویه، اون که این اعتراف به سوی بالا و مناجات با خدا و ارتباط با خدا رو بگم بسن، همون معنای لغویست که دعا باشه. اما معنای حقیقت شرعیه هم داره، معنای اصطلاحی هم داره. معنای اصطلاحیش از کجا بفهمیم؟ کدومش معنای لغوی به کار رفته، کدوم معنای اصطلاحی؟ کثرت استعمال معنای اصطلاحی رو درست میکنه. یعنی بر اثر کثرت استعمال در قرآن یک واژه دارای حقیقت قرآنیه میشه، مثل فقه که میگیم حقیقت شرعیه. کلمه زکات حقیقت شرعیه شده، کلمه صلات حج حقیقت شرعیه است. دیگه این معنای لغوی اون که قصد هست، وقتی نمیگیم معنای حج یعنی قصد، دیگه اون معنای اصطلاحی آن را که این اعمال و مناسک خاص در زمان خاص و شرایط خاص باشه رو مقصودمونه. در باره ثواب هم حالا این مقدمه کلی رو عرض کردم، در رابطه با ثواب هم اینه، ثواب در قرآن اصطلاحش کاربردش در پاداش است، اما در معنای لغویش فقط میخواد اون
رابطه عمل را با عامل بیان بکنه، همون نکته در کیفر هم بکار بره. در اینجا مصوبتن یعنی کیفرن، یعنی در مستعملون فیهش میشه کیفرن، نه پاداشه، یعنی از باب پاداش نیست، از باب کیفره. به شر من ذالک مصوبتن، پس در اینجا واژه ثواب با آن که اصطلاح قرآنیش پاداشه، در این کار بردش در معنای لغوی به کار رفته، به قرینه یعنی سیاقش به شر من ذالک مصوبتن. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این که اینها فاسق شدند، این که اینها انتقام گیرند، این که اینها نماز و اذان را مسخره میکنند، این که دین را اینها مسخره میکنند با اون که مدعی ایمانند، یک کیفر الهیه. خودش یه بدبختیه، کیفر الهیه که اینا به این روز افتادن که دین خدا را حاضرن مسخره بکنند. اما بدتر از این کیفر چیه؟ چهار چیزه. پس چند مورد تا الان ذکر شد: فسق، انتقام، مسخره کردن نماز و اذان و به بازی گرفتن آن، مسخره کردن دین و به بازی گرفتن آن. این چهار تا سه چهار تا محور رو دیدی؟ میگه بدتر از این هم میخواید بهتون بگم که اینها به چه عقوبت بدتری هم گرفتار شدن؟ تلحل انبئکم بشر من ذالک مثوبتن عند الله. چرا کلمه عند الله رو اضافه میکنه؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات یه مطلبی هست عند الناس آشکاره، اما یه بار هست یه مطلبی عند الله واقع و ثابت و باقی. ببینید مثلا برای ما بین میت و بین شهید ممکن از نگاه ظاهری فرقی نباشه، میت و شهید، اما خدا میگه این زنده است، این زنده است، ولی ما هم متوجه میگه اینا در نزد خدا روزی میخورن، ما نمیدونیم چیز اینا زنده هستن، روز بروز دارن تغذیه میکنن، استفاده میبرن از الطاف الهی، این برای ما روشن. او اندلاهیش، بعد اندلاهی. حالا در اینجا میخواد بگه اینها اندلاهی یه جایگاه بدی دارن، به شر من ذالک مثوبتن اندالله، گرچه ظاهر برای شما نیست، بسه ظاهر نیست، ولی واقع قضیه اینا بدتر از این هم در جایگاه خدا کیفر دارن، مثوبتا عند الله. و اون چی؟ من یه عرض میگم یه برادرم، هم ظاهر محترم هم باطن، با ظاهر دنیای ما میچرده، با باطن آخرت ما میچرده، این ظاهر و باطن هم باید با هم مطابق باشه. ما نمیتونیم ظواهر رو نادیده بگیریم، نمیتونیم باطن رو هم نادیده بگیریم. اگر فقط کسی باطنیه بشه اشکاله، اگر کسی فقط ظاهریه بشه اشکاله، هم باطن حق هم ظاهر حق، هر دو با هم، بالاخره اینا قانون الهی، هم ظاهر قانون منده هم باطن قانون منده، تا باید کاملا با هم هماهنگ باشه، ظاهر و باطن یکی باشه. اما اینا ظاهرشون یه جوره، باطنشون یه جور دیگه، ظاهرشون مدعیان ایمان و نجات پرست و افراد برتر، باطنشون به شر من ذالک مثوبتن عند الله، که اون باطنها رو خدا در اینجا بیان میکنه. میگه اینا چهار تا ویژگی دارن، چهار تا ویژگی باطنی دارن که هنوز روشن نشده، باید اینا روشن میشه. یک، این اهل کتابی که از اون دارن این کار رو میکنن، اینا ملعونند. یک، ملعون. دو، مغضوبند. و غضب علیه. سه، و جعل منهم القرده و الخنا. منسوخند. این سه منسوخ. و چهار، اینه که اینها عبده طاغوت هستن، یعنی اینا طاغوت پرستن، طاغوتی هستن. این چهار تا ویژه. میگه اگه میخواید بیشتر از این هم بدونید، بیشتر از این رو بدونید از این یهودی ها، طاغوتی، منسوخ، مغضوب، ملعون. حالا که این چهار تا ویژگی روشن شد، باید ببینیم این چهار تا با هم دیگه چه تفاوتی داره و اصلا چرا با کلمه من بحث آغاز شده. چون من شر ذالک مثوبتن، باید ذالک چون اسم اشاره بود و اوصاف بود، باید اوصاف رو می آوردیم. ولی اشخاص را آوردیم، این باعث میشه که یک قاعده دیگه تفسیری بهش اشاره بکنم. و آن این است که در منطق قرآن یک باب دیگه از تعریف وجود دارد به نام تعریف بمصداق. این هم موارد کثیر داره. پس گاهی اوقات تعریف بمصداق است نه تعریف بمفهوم. تعریف بمصداق شفافتر از تعریف بمفهومه، بلیغتر از تعریف مفهومه. مثلا ولکن البر، میخوام بر رو تعریف بکنی، بعد به مصداقش ترسیم لکن البر من آمن بالله، با من تعریف، من اشخاص هم. این میشه تعریف به این تعریف مصداق. تو منطق این بحث نیامده، ولی اینکه نیامده به این معنی نیست که این بهتره. قرآن همیشه حرف بهتر رو میزنه، بهترین تعریف تعریف مصداق، این بالاترین تعریفه. من از برای اینکه در اینجا هم اون تعریف بکنه اون ویژگی اونها رو، با مصداق اونها رو بیان میکنه. من یعنی کسانی که من لعنه الله، لعنه لعن رو یعنی چی؟ لعن در مقابل رحمانیت و رحیمیت خداوند، یعنی کسی اگر از رحمانیت و رحیمیت خدا محروم شد، این ملعونه، ملعون یعنی محروم از رحمانیت و رحیمیت، یعنی محروم از رحمت الهی، این که ملعون. پس من لعنه الله یعنی که خدا اون اینها رو از رحمت خودش محروم کرده است. کیفرن من لعنه الله، کسی که لعن کرده، خب این چه کسیه که خدا لعنش کرده؟ یهود، یهودی ها تو قرآن ملعون یهودی ها ملعون نامه داشته و چند آیه از قرآن هست که ملعون بودن اونها رو مشخص کرد. ما حالا به جای دیگه کار نداریم، تو همینجا سخن از اهل کتاب دیگه، قل یا اهل کتاب، روی سخن با اهل کتاب، الا اینکه یه مدار وسیع تر گرفته. ولی در قرآن جا آیات دیگه مصداق رو مشخص کرده، خود یهودی هست. در اینجا که یکم کلی تر گفته. پس من لعنه الله، ملعون یعنی محروم از رحمت الهی. و غضب علیه، این فراتر از ملعون بوده نه؟ بله خواسته باز او در بعدی ها، بله در بعدی ها از اون رحمت عامه هم محروم شده. الان میریم چه بازه. پس اول این که اینا از این رحمت خواسته که رحیمیت پروردگار عالم باشه محروم دیگه. خدا به اینها نه امر میکنه، نه نهی میکنه، نه بشارت میده، نه میگه برشون که حدم متور بشن در همون افکار پوچ و باطل خودشون. دیگه چقدر ما با اینها آیات بینات ارائه بدیم، پیامبر بفرستیم، پیغمبر بکشن، کتاب را تعریف بکنن، بهانه گیری و بهانه جویی داشته باشه، کار خودشون باشه، خدا با خودشون واگذارشون کنه. پس اینکه اولا لعنه الله قسمت اول، و فراتر از اون و غضب علیه، غضبه بالاتر از لعنه، مغضوب بالاتر از ملعون. ملعون یعنی محروم، مغضوب یعنی باش سیلی هم بخوره. اون فقط نزناز کردن محروم بود، این باید سیلی بخوره، عدد بشه و تربیت بشه. پس این مورد غضب پروردگار رو خواهد میشه، این قدم بالاتر از رحمت محروم، مورد غضب هم واقع میشه. و مغضوب علیه تو قرآن باز یهوده، این مغضوب علیه در قرآن، ولذا در نماز هم که میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یهودی این یهودی ها اول منعم علیه بودن بعد مغضوب علیه واقع شده. و در یک جالبه، یک آیه شریفه قرآن هست در سوره بارکه بقره خاطرم هست که میگه اینها غضب مغضوب به توان دو هست، یهودی ها یعنی غضبن علا غضبن. پس اگر ما خواستیم مصداق برجسته مغضوب رو پیدا بکنیم، یهودی غضبن علا غضبن، یعنی غضب پروردگار بود، خدا باز یه بار دیگه اونم غضب کرد به توان دو. پس این مغضوب علیه و غضب علیه، با اون کسی که خدا بر اون غضب کرده. و جعل منهم القردة والخنازیر، و جعل اکثر لعنه، حالا این برادرمون اشاره فرمودن که گفتم آیا از اون رحمت عامه هم محروم؟ بله، رحمت رحمانی چی بود؟ تکوینی بود. از اینها خداوند مسخشون کرد. مسخ یعنی اینکه از این حالت انسانشون برگشتن، تبدیل شدن به قرده و به خنازی. بعد بعد اینه خب چرا اینا همشون بشن قرده، چرا همشون یا همشون بشن خنزیر، چرا یه اینه قرده یه اینه خنازی؟ میگن این جووناشون نمون شده، پیراشون خوک شد. 57 نه این 50 دیگه روی سخن با اینا هست. قل یا اهل الکتاب دیگه الان در اینجا بحث از چیز رو مطرح نمی کنم، ولی زم اوف مدرس آقا مسئولتم نه این در از آیه 50 روی سخن با اهل کتاب دیگه، نگه قل یا اهل الکتاب ول کفار، اون یا اهل الکتاب دیگه، یعنی این یه مقدارش بیشتره. بعد و جعل من پس قرده، این قرتی های اونا بودن همین جوان هاشون، این ها اینا قرده شده. بعد و خنازیر پیراشون، پیراشون خوک، جوان هاشون قرده. حالا این چی بوده داستانش؟ داستان این بوده که اینا با دین بازی کردن. خدا گفت جمشنبه تعطیل به امور عبادی و معنی و اجتماعی بپردازی. اینا هم فکر باشه تعطیل که تعطیل این تعطیل صبح یه حوزچه های درست کردن کنار دریا، صبح ها می رفتن این کشه و شبه می داشتن آب دریا و ماهی ها می رفتن تو حوزه ها، بعد سر شب هم باز می رفتن اونو می گذاشتن، صبح یک شبه می رفتن همون ماهی ها رو همون اول وقت سید می کردن، بقیه وقت هم روز یک شبه باز چدا می کردن گاسبی می کردن. روزا روزای یک شنبه اینا دوبله ماهی می گرفتن، یکی ماهی های روز شنبه، یکی ماهی روز یک شنبه. خب خدا هم بگه که خب چرا به حرف گوش نمی کنیم؟ چرا ما گوش نکردیم؟ گوش کردیم که با خدا بازی می کنیم، با دین خدا بازی می کنیم. و جعل من همون قرده تبرخه و قرار داد از اینها قرده یعنی میمون خنزیر. از اینجا به بعد انشاءالله در جلسه آینده خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو با کلام خودت آشنا بگردان، توفیق عمل به اون به ما عنایت بفرما، دست عنایت ولی عصر بر سرمون مستدام بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.